بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند باشید. دوستان عزیزم، رسیدیم به حکمت 15 از دفتر 4 مثنوی درباره باشعور بودن پدیده های هستی. حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت. چون در و دیوار تن با آگهی است زنده باشد خانه چون شاهنشهی است. هم درخت و میوه هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال. زان که جنت را نزالت بسته اند، نز آلت رو میخونیم نزالت، زان که جنت را نزالت بسته اند بلکه از اعمال و نیت بسته اند. این بنا زاب و گل مرده بوده است وان بنا از طاعت زنده شده است. این به اصل خیش ماند پرخلل وان به اصل خود که علم است و عمل. هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب با بهشتی در سؤال و در جواب. فرش بی فراش پیچیده شود خانه بی مکناس روبیده شود. این ابیات در دفتر 4 در ضمن داستان ساخته شدن مسجد الاقصی توسط حضرت سلیمان اومده. مولانا در آنجا اشاره میکنه به این نکته مهم که وقتی که حضرت سلیمان مسجد الاقصی رو میساخت، تمام مصالح ساختمانی که در این بنا به کار میرفتن همه شعور و آگاهی داشتن و با حضرت سلیمان صحبت میکردن. وقتی که میخواستن از توی کوها سنگ ها رو ببرند و برای سلیمان بیارن که مسجد الاقصی رو باش درست کنه، سنگ ها صحبت می کردن و می گفتن که ما رو حرکت بدید و به طرف مسجد الاقصی ببرید. مولانا از این مسئله که تمام مصالح ساختمانی مسجد الاقصی شعور و آگاهی داشتن، به این موضوع ذهنش منتقل میشه که در بهشت هم همه پدیده ها دارای حیات و شعور هستن. اول ابیات رو با هم بخونیم و اگر کلمه یا جمله نیاز به توضیح داشت توضیح بدیم و بعد بریم سراغ شرح این حکمت. حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت. حق یعنی خدا، خداوند میگوید که دیوار بهشت مثل بقیه دیوارها که شما میشناسید بی روح و زشت نیست. چون در و دیوار تن با آگهی است زنده باشد خانه چون شاهنشهی است. به خاطر اینکه در و دیوار تن انسان با آگاهی هستند. با آگاهی یعنی آگاه، یعنی با شعور، یعنی دانا. در و دیوار تن انسان آگاهی دارند، بنابراین بهشت هم مثل در و دیوار تن انسان آگاهی دارند. و خانه اگر شاهنشهی باشه زنده است. این شاهنشاهی رو بعضی از مفسران مثنوی با یا نکره خوندن، یعنی چون شاهنشاهی است، ولی این واقعا درست نیست. قدما و از جمله مولانا هیچ وقت یا نسبت رو یا مستری رو با یا نکره قافیه نمی کردن و یا حاصل مستری رو هم با یا نکره قافیه نمی کردن. بنابراین اونجا چون گفته با آگهی، اینجا حتما باید بگیم شاهنشاهی، یعنی به شکل نسبی باید بخونیمش، با یا نسبی نه با یا در واقع نکره. هم درخت و میوه هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال. حدیث و مقال یعنی سخن گفتن. حدیث به اون معنای معروفش نیست که سخنان پیامبر اسلامه. مقال هم مصدر میمیه یعنی سخن گفتن. چرا تمام درختان و میوه ها و در و دیوار بهشت جان دارند؟ زان که جنت را نزالت بستند بلکه از اعمال و نیت بستند. زانکه یعنی زیرا که، به خاطر اینکه بهشت رو از ابزار و وسیله ها و اشیا درست نکردن، بلکه بهشت رو از اعمال و نیت های انسان بستند و درست کردند. بستند در اینجا یعنی درست کردن و ساختن و فراهم آوردن. آلت یعنی ابزارها و وسیله ها. این بنا زاب و گل مرده بوده است وان بنا از طاعت زنده شده است. این بنا یعنی بناهای دنیایی که ما فکر میکنیم سنگ و آجر و چوب و تیراهنشون جون ندارن، اینها از آب و گل، از وسایل مادی درست شدن. ولی آن بنا یعنی بنای بهشتی، ساختمان بهشتی، از طاعت زنده درست شده. این به اصل خیش ماند پرخلل وان به اصل خود که علم است و عمل. این یعنی بناهای دنیایی مثل اصل خودش که آب و گله، پر از خلل، پر از تباهی و فساده و به سرعت خراب میشه. ولی آن، یعنی بناهای بهشتی، به اصل خودش شبیهه. اصل بناهای بهشتی چیه؟ علم انسان و عمل انسان. بعدا این رو توضیح میدیم. هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب، با بهشتی در سؤال و در جواب. سریر یعنی تخت، تاجم که معلومه، ثیاب یعنی لباس ها. تخت و قصر و تاج و لباس بهشتی با بهشتی سوال و جواب میکنه. منظور از سوال و جواب گفتگوه. فرش بی فراش پیچیده شود، خانه بی مکناس روبیده شود. مکناس یعنی جارو. خونه ها بدون جارو تمیز میشن و فرش ها بدون هیچ فراشی، در واقع بدون هیچ خدمتکاری، خودشون جمع میشن. بیت اول این حکمت که میگه حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت، اشاره داره به یک آیهی که در قرآن کریم اومده، در سوره عنکبوت آیه 64. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. بسیار آیه معروفیه و خیلی مورد توجه عرفا قرار گرفته و زیاد راجع به اون صحبت کردن. ترجمه استاد فولادوند از این آیه اینطوریه: این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا در سرای آخرت است، اگر می دانستند، یا ای کاش می دانستند. خب دوستان، موضوع این حکمت در واقع با شعور بودن و زنده بودن و آگاهی داشتن اشیای بهشته. همجوری که در اول این دوره گفتم، هدف من بحث‌های عرفانی یا بحث‌های فلسفی نظری نیست واقعا. نه تواناییش رو دارم و نه اینکه در این کلاس، اگر در همون حدی هم که توانایی دارم، قصد دارم که این کار رو انجام بدم. بیشترین هدف من اینه که نکات کاربردی و عملی برای زندگیمون از این حکمت‌ها در واقع استنباط کنیم. بیشتر بحث رو به این سمت من می‌برم. قبل از که بحث رو شروع کنم، اخلاقا وظیفه دارم که به یک نکته اشاره کنم و اون همینه که از نظر این بنده واقعا حقیر و کم دانش و بسیار بسیار ناآگاه، هر سخنی درباره قبل از تولد و بعد از مرگ از مقوله حدس و گمانه. یعنی واقعا نمیشه با هیچ اطمینانی از زندگی قبل از تولد و زندگی بعد از مرگ صحبت کرد. و به نظرم هر چه در این باره بگیم از مقوله حدس و گمانه. این نظر شخصی منه، یعنی ایرج شهبازی. و هر نظری که درباره قبل از تولد و بعد از مرگ بدیم، نه قابل اثبات شاید و نه قابل ابطاله. ولی هر کسی با توجه به مذهبش و با توجه به مکتبی که بهش پایبنده و اعتقاد داره، چه مکتب فکری و فلسفی باشه چه مذهب دینی باشه، میتونه به یکی از اشکال زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته باشه. عده‌ای به تناسخ اعتقاد دارن، عده‌ای به تولدهای مکرر اعتقاد دارن، عده‌ای به جهانهای موازی اعتقاد دارن، عده‌ای به رحمت عام الهی اعتقاد دارن و عده‌ای هم مثل مسلمان‌ها و یهودی‌ها و بخشی از جهان مسیحیت به بهشت و جهنم اعتقاد دارن. من کاری ندارم، هر کسی میتونه در واقع اونجوری که دلش میخواد اعتقاد داشته باشه و اون چیزی که بیشتر به دلش میچسبه و بیشتر او رو قانع میکنه و راضی میکنه اون نظریه رو بپسنده. من در این باره صحبتی نمیکنم، ولی خودم به عنوان یک کسی که تحقیق علمی انجام میده، تا این لحظه نسبت به قبل از تولد و بعد از مرگ واقعا نظر قاطعی ندارم و هر وقتم در این باره از من سوال بشی سکوت میکنم، هیچ حرفی برای گفتن ندارم. این وظیفه اخلاقی بود که اینو بگم. حالا با توجه به این نکته میریم سراغ موضوع بحثمون. قرآن که مرجع اصلی مولاناست، راجع به زندگی بعد از مرگ نظرات کاملا روشنی داره. یعنی بخش مهمی از آیات قرآن، شاید حدود 2000 آیه از قرآن، راجع به زندگی بعد از مرگ و قرآن با شور و حرارت فراوان درباره این که انسان‌های بد به جهنم میرن و عذاب‌های خیلی وحشتناکی رو در واقع تحمل میکنن صحبت میکنه و راجع به این که انسانهای خوب به بهشت میرن و به نعمتها و لذتهای فوق تصور ما میرسند هم خیلی با شوق و شور در واقع صحبت میکنه. و توضیحاتی که قرآن راجع به بهشت و جهنم میده در بخش اعظمشون خیلی مادی و حسی هستند. یعنی کاملا لذتها لذتهای حسی هستند، مثل لذت، مثلا لذتی که بین زن و مرد وجود داره، لذت خوردن، لذت گفتگو کردن، بر تخت تکیه زدن، لذت راه رفتن توی باغهایی که درختانشون سر به هم آوردن و از زیر اونها رودخونه ها و جویبارها جریان دارن و انواع مختلف توصیفات حسی راجع به لذات بهشت. درباره عذابهای جهنم هم دقیقا همینجوره، درباره عذابهایی مثل سوخته شدن در آتش و عرض کنم خدمتتون انواع مختلف عذابها، چه نوشیدنی باشن، چه خوراکی باشن، چه به شکل ضربه بر بدن باشن و انواع گوناگون اونها با شور و حرارت فراوان صحبت شده در واقع. البته این معناش این نیست که بهشت تماما در قرآن حسیه و جهنم هم تماما عذابهاش حسیه، نه، درباره بهشت و جهنم سخنان بالایی وجود داره که خیلی از سطح مسائل حسی و مادی پیش با افتاده فراتر میره. ولی شاید به این دلیل که بدنه اصلی مخاطبان قرآن انسانهایی بودن که از درک و فهم خیلی بالایی برخوردار نیستن و نمیتونن در واقع لذات معقول و لذات غیر حسی رو تجربه کنن و یا عذابهای نامحسوس و نامعقول، یعنی عذابهایی که کاملا عینی و حسی نیستن رو بفهمن، به همین خاطر شاید با اونها بیشتر با این زبان صحبت شده. اما البته در قرآن آیاتی هم هست راجع به بهشت و جهنم که سطحشون بالاست و به هیچ وجه اونا رو به سطح مسائل حسی نمیشه فروکاست. در قرآن بهشت واقعا مهمه و هدف زندگی انسانه که به سوی بهشت حرکت کنه و برای رسیدن به بهشت مسابقه بده با دیگران، و جهنم هم به عنوان یک هدفی که باید ازش پرهیز بشه معرفی شده و از مسلمان‌ها خواسته شده تمام تلاششون رو به کار بگیرن تا به جهنم برن. این تصویری که قرآن از بهشت و جهنم داره تا حدود شاید دو قرن واقعا در بین عموم مسلمان‌ها سیطره داشت، اما به تدریج که یک جریان زاهد صوفی در دنیای اسلام به وجود اومد و مخصوصا از زمان خانم رابعه ادویه که اولین در واقع عارف بزرگ مسلمان هست که از میان خانم ها برخواسته، به تدریج این سیطره و سلطه جهنم و بهشت زیر سوال میره و شما میبینید که مثلا رابعه ادویه توی بازار بصره یا بغداد میبیننش که یک زغالی رو در یکی از دستاش گرفته و یه مقداری آب رو در یک دست دیگه و داره میدوه، و وقتی که از اون میپرسن کجا داری میری، میگه که میخوام برم با این زغال بهشت رو به آتیش بکشم و با این آب جهنم رو خاموش کنم تا دیگه جهنم و بهشت از این وسط برخیزند و مردم فقط دنبال خدا باشن و دیگه کسی به بهشت و جهنم توجه نکنه. و این طرز فکر راجع به بهشت و جهنم، مسخره کردن بهشت و جهنم و فراتر رفتن از بهشت و جهنم، به تدریج در عرفان ما وارد میشه و به یکی از بنمایه‌های اصلی در واقع تبدیل میشه. اما شما در قرآن مطلقاً چنین نگاهی رو نمیتونید ببینید. اینی که از مواردی است که نشون میده عارفان ما در این مسئله خاص از قرآن فاصله گرفتن و در واقع مطالبی رو گفتن که برخواسته از دل تجربیات خودشونه، اگرچه با ظواهر قرآن سازگار نیست. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که در قرآن اینجور تصویر میشه که یک جایی به نام بهشت وجود داره و ما بعد از این که مردیم میریم در عالم برزخ یه مدتی منتظر میمونیم تا همه آدما بمیرن، بعد نامه های اعمال ما میاد به دست ما داده میشه و به اونها حسابرسی میشه. اگر ما آدمای خوبی باشیم میریم بهشت و اگر آدمای بدی باشیم میریم جهنم. این تصویر یه سری مشکلات رو درست میکنه. یک مشکل بزرگش اینه که خیلی نسیه است، یعنی ممکنه 10 میلیون سال، 20 میلیون سال، 100 میلیون سال فاصله بیفته بین عملی که ما انجام میدیم و پاداش اون عمل یا تنبیه اون عمل. یکی از علل اصلی در واقع انحطاط اخلاقی جامعه اسلامی به نظر من همینه که پاداش ها و تنبیه های قرآن خیلی نسیه شناخته شدن و نسیه در نظر گرفته شدن. و یک مشکل بزرگتر دیگه هم که داره اینه که رابطه بین نعمتهای بهشت و کارهای انسان یک رابطه قراردادیه و رابطه میان تنبیهای جهنم و کارهای بد انسان هم یک رابطه قراردادیه. یعنی هیچ رابطه مستقیمی بین مثلا حورهای بهشتی یا رودخونه‌های بهشتی با کارهایی که ما انسانها داریم انجام میدیم وجود نداره. این قراردادی بودن این پاداش‌ها و تنبیه‌ها به نوبه خودش باعث میشه که مسلمون ها نسبت به کارهای خوب و بدی که انجام میدن تا حدی بی تفاوت بشن در واقع، و گمان کنم که اون تنبیه یا پاداشی که در انتظار اونهاست ربط مستقیمی به عملی که دارن انجام میدن نداره. و یک مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که به قدری بر روی نعمتهای بهشت و عذابهای جهنم تأکید میشه که تأکید از روی خود عمل کنار میره. یعنی شخص دچار این تصور میشه که خود اون کاری که داره انجام میده ارزشی نداره، تمام ارزش اون کار برای رسیدن به اون نعمت یا برای پرهیز کردن از اون نقمت و عذاب جهنم هست. و این ستا به نظر من، یکی نسیه بودن پاداش ها و تنبیه ها، یکی قراردادی بودن پاداش ها و تنبیه ها، و یکی هم تأکید بر پاداش و تنبیه نه بر خود عمل، از مهمترین بدآموزی هایی هستند که در دنیای اسلام راجع به زندگی دینی و زندگی اخلاقی وجود داره. اما کاری که امثال مولانا کردن اینه که تمام تلاششون رو به کار گرفتن که این نظام فکری رو دگرگون کنن و به ما بگن که واقعا اینجوری نیست، ما باید این نگاه رو تصحیح کنیم. از دوستان واقعا عذرخواهی میکنم اگر این مثال تکراریه. ببینید، یه وقت شما به بچه میگید که اگر مسواک بزنی برات دوچرخه میخرم. خب اولا بچه میدونه که باید چند وقت مسواک بزنه، بعدن دوچرخه رو دریافت میکنه، یعنی دوچرخه یک پاداش نسیه است. ثانیاً بین دوچرخه و مسواک زدن رابطه مستقیمی وجود نداره. شما میتونید به جای دوچرخه بگید کتاب میخرم، بگید لباس میخرم، بگید عروسک میخرم، بگید ماشین میخرم. رابطه مستقیمی بین این دوتا وجود نداره. و ثانیاً تأکید روی دوچرخه است، یعنی بچه مسواک میزنه برای رسیدن به دوچرخه. اگر شما بهش گفتید که به دوچرخه نمیدم، اونم میگه باشه منم مسواک نمیزنم، چون او مسواک میزد برای دوچرخه نه برای خود مسواک زدن. اما یه وقت هست که شما به بچه میگید اگر مسواک بزنی دندونای تو سالم و سفید میشن و زیبا میشن و دهان تو خوشبو میشه. اینجا دیگه تمام اون مناسبات به هم میخوره. اولا تمیز شدن دهان و دندان و خوشبو شدن و سالم شدن دهان و دندان پاداش قراردادی نیستن و هیچ چیزی نمیتونه جایگزینشون بشه. اینها نتایج معقول و منطقی عمل مسواک زدنن. و ثانیاً کاملا نقدن، یعنی به محض اینکه بچه مسواکش رو زد بلافاصله تمیز شدن و خوشبو شدن دندون و دهان رو احساس میکنه. و ثالثاً خود مسواک زدن اهمیت پیدا میکنه، یعنی شخص بچه وقتی که مسواک زد و دید که دندونهای او تمیز و پاک شدن و دهانش خوشبو شده، خود عمل مسواک زدن برای او اهمیت پیدا میکنه. حالا شما مثلا احسان رو در نظر بگیرید. شما به دیگران نیکوکاری میکنید و احسان میکنید و به شما گفته میشه که اگر به دیگران نیکوکاری کنید، مثلا در روز قیامت یک رودخانه عسل یا رودخانه شیری به شما داده خواهد شد. اولا بین رودخانه شیر و نیکوکاری ربط مستقیمی وجود نداره، یعنی اینجوری نیست که رودخانه عسل یا شیر ادامه معقول و منطقی عمل نیکوکاری باشه. و ثانیاً خیلی با فاصله به درس میاد، یعنی شما 50-60 سال باید نیکوکار باشید، بعد از دنیا میرید، چند هزار سال باید منتظر باشید تا روز قیامت برسه و نیکوکاری شما پذیرفته بشه، برید بهش و اون در واقع رودخانه عسل به شما داده بشه. این فاصله زیاد باعث میشه که بهشت نسیه باشه، نقد نباشه. و ثالثاً شما گمان میکنید که نیکوکاری برای اینه که به اون رودخانه عسل یا شیر برسید. ارزش نیکوکاری در زندگی شما نادیده گرفته میشه. این مشکل بزرگی است که وجود داره و مولانا به نظر من یکی از کسانی است که تمام تلاشش رو به کار گرفته که این نظر رو اصلاح کنه و به ما بگه که این نوع تفکر تفکر غلطیه و ما نباید اینجوری فکر کنیم. از نظر مولانا پاداش عمل باطن عمله و بلکه خود عمله. اصطلاحاً به این میگیم یگانگی پاداش و عمل. پاداش رو دوستان هم به معنای تنبیه بگیرید هم به معنای پاداش بگیرید، یعنی اعم بگیرید که این نخواهیم تکرار کنیم. این قاعده که پاداش عمل ما خود عمل ماست یکی از درخشانترین حرفایی است که در فرهنگ ما زده شده و البته ریشه های اون رو هم در قرآن میتونیم پیدا کنیم. بارها در قرآن اومده که انما تجزون ما کنتم تکسبون، یعنی شما پاداش عملتون خود عملتونه، اون کاری که انجام میدید خودش پاداش خودشه. و چندین بار در قرآن این موضوع تکرار شده. در سوره اذا زلزلت الارض زلزالها میگه که اگر هم وزن ذره‌ای کار خوب یا بد بکنید، اون کار خوب یا بد رو میبینید، نه اینکه پاداش یا تنبیه اون کار خوب یا بد رو میبینید. دوستان من واقعا باور قلبی بینه که اگر ما این رو بفهمیم که تنبیه عمل ما خود عمل ماست و پاداش عمل ما خود عمل ماست، تمام زندگی انسانی و عقلانی و اخلاقی و دینی ما دگرگون میشه. اگر کسی هم انسان دینداری نیست، مشکلی نیست، زندگی اخلاقی و انسانی او دگرگون میشه. یعنی اگر ما بفهمیم عمیقاً که بزرگترین تنبیه برای دروغ گفتن خود دروغ گو شدن هست، واقعا میفهمیم که اگر بدن ما رو بگیرن تیکه تیکه بکنن، دردش به اندازه دروغ گو شدن نیست. و اگر بفهمیم پاداش راست گفتن راست گو شدنه و آراسته شدن به صدقه، اون وقت میفهمیم اگر همه جهان رو به ما بدن به خاطر صداقتمون واقعا ارزش چندانی نداره. انقدر خود راستگو شدن و راستگو بودن اهمیت پیدا میکنه. با توجه به این نکته که گفتم، در مکتب فلسفه متعالیه به ما گفته میشه که در واقع علم و عمل انسان سازند. یعنی ما با کارهایی که داریم میکنیم و با اندیشه هایی که در سرمون میاریم و با اخلاقیاتی که داریم، ذره ذره داریم وجود خودمون رو میسازیم. یعنی تمام انتخاب‌های ما مصالح ساختمان وجود ما هستند. تمام اندیشه ها و افکار و اعمال ما مصالح وجود ما هستند. و بعد طبق این تفسیر در واقع بهشت و جهنم چیزی نیستند جز باطن انسان. دوستان خیلی جمله مهمیه ها. بهشت و جهنم چیزی نیستن جز باطن انسان، به این معنا که تمام عذابهای جهنم تجسم یا باطن افکار، اخلاق و اعمال زشت ما هستند و تمام نعمتهای بهشت باطن اعمال، افکار و اخلاق نیک ما هستند. به این معنا دوستان عزیزم، ما بعدن به بهشت نمیریم و بعدن به جهنم نمیریم و ما بهشتی و جهنمی نمیشیم، بلکه نقدن ما بهشتیم یا نقدن ما جهنمیم. یعنی همکنون که من اینجا نشستم بهشت میتونم باشم یا میتونم جهنم باشم. نقدن که میگم بر اساس انتخابهای چند سال گذشته، بر اساس رفتارهای چند سال گذشته، بر اثر افکار و اخلاقیات چند سال گذشته. مثل آب خوردن میشه تشخیص داد که ما بهشتیم یا دوزخیم. به درون خودمون نگاه کنیم. اگر درون ما آرامه، اگر درون ما به گونه ایست که ما با خودمون در صلحیم، آرامش عمیق، شادی عمیق، امیدواری عمیق و خیرخواهی نسبت به همه آدم‌ها در وجود ما موج میزنه و دیگران هم که در کنار ما قرار میگیرن حالشون خوب میشه و با امید و آرامش و شادی از کنار ما میرند، ما نه تنها بهشتی هستیم بلکه خود بهشتیم. یعنی اگر با خود و جهان در صلحیم و به خود و دیگران آرامش میدیم، ما فی الواقع بهشتیم. و اون وقت اگر زندگی بعد از مرگی هم بود، ما طبیعتاً باطنمون به شکل بهشت خودش رو نشون خواهد داد. اما اگر درون مضطرب و آشفته و پریشانه، حالمون از خودمون به هم میخوره، دیگران هم که کنار ما قرار میگیرن حالشون بد میشه، با افسردگی و پژمردگی و دلمردگی از کنار ما میرن، تردیدی نکنیم که ما خودمون عین دوزخ شدیم. به قول صاحب تبریزی، این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت. از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. برای کسانی که دغدغه ظواهر قرآن رو دارن، ممکنه که این تفسیر خلاف ظاهر قرآن باشه، اما دوستان اگر عمیق‌تر به قرآن نگاه کنید، چون این تفسیرهایی رو می‌بینید که از بعضی از آیات قرآن میشه به دست آورد. مثلا در سوره فجر میگه و جیء یومئذ به جهنم. جیء فعل مجهول جا است، وقتی با حرف ب متعدی میشه البته میشه مجهول بشه. جیء به جهنم یعنی جهنم رو در آن روز میآورند و مفسران بزرگ میگن که یعنی انسانی رو که به جهنم تبدیل شده میارن. معنای این سخن اینه که ما انسانها تو خیابون که داریم را میریم، یک بهشت متحرکیم یا یک دوزخ متحرکیم. شما دیدید افرادی هستن، متاسفانه امیدواریم که انشاءالله از این نوع زندگی دست بکشن و اگر من هم و ما هم جز این گروه هستیم، از این شیوه زندگی نجات پیدا کنیم، که وقتی که از خونه بیرون میان و همجور حرکت میکنن، به همه جا خشم و رنجش و پرخاشگری و نفرت و کینه و درد و رنج در واقع پراکنده میکنن و میدن. عده هم هستن همینجوری که دارن راه میرن انگار صلح و صفا و صمیمیت و مهر و آرامش و شادی داره حرکت میکنه و به طرف جلو میره. با توجه به این مسائلی که گفتم به این نمونه خیلی درخشان از مثنوی توجه کنید. دوستان یکم بلنده ولی لطفا خسته نشید و با دقت تمام بیت به بیت و کلمه به کلمه رو بشنوید، بخونید و روش تأمل کنید. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. مرگ هر کس همرنگ اوست، پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه همزنگی است. آن که می ترسی ز برگن در فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. ما در آینه مرگ خودمونو می بینیم، بنابراین اگر می ترسیم از مرگ از خودمون می ترسیم و اگر عاشق مرگیم عاشق خودمونیم. همجوری که اگر یک کسی زیبا باشه به آینه که نگاه میکنه خودشو میبینه، او مشغول دیدن خودشه، او کاری به آینه نداره. اگر هم کسی بدن آلوده‌ای داره و چهره ناخوشایندی داره و نتونسته سر صورتش رو آراسته کنه و به آینه نگاه میکنه و میترسه و متنفر میشه، او هم از خودش متنفر شده. بنابراین مرگ فقط ما رو به ما نشون میده، هیچ کار دیگه نمیکنه. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. در واقع میخواد بگه که مرگ برگ درخت وجود انسانه، اون درخت انسانه، مرگ برگ این درخته. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قز دری خود رشته ای. اگر توی حریر و ابریشمی خودت اونو رشتی و اگر با خارها زخمی شدی خودت اون خارها رو کاشتی. مهمترین جمله این قسمت اینه: دان که نبود فعل همرنگ جزا، هیچ خدمت نیست همرنگ عطا. در واقع عملی که ما انجام میدیم پاداش اون عمل خودشه ولی به شکل دیگری به ما میرسه. علتش هم اینه که فعل همرنگ جزا نیست. شما میدید کار میکنید، سر برج به شما حقوق میدن. درسته که بین حقوق پول هست و کار که یک فعالیت جسمانی یا فعالیت فکری رابطه مستقیمی وجود نداره، ولی اون پول در واقع جواب این کاریست که شما انجام دادید، اگرچه در ظاهر به همدیگه شبیه نیستن. چند تا مثال میاره که اینا رو توضیح بده. مزد مزدوران نمیماند به کار. اینا همه داره مصرع اول بیت قبلی رو توضیح میده. کان عرز وین جوهر است و پایدار، آن همه سختی و زور است و عرق، وین همه سیم است و زر است و طبق. با این توضیح حالا میره سراغ بهشت. چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. پس بهشت در واقع نتیجه معقول سجود یا رکوع انسانه. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. حمد و تسبیحت نماند مرغ را، گرچه نطفه مرغ باد است و هوا. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست آن طرف نخل و نبات. آب صبرت جوی آب خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست و ود. در سوره محمد اومده که در بهشت 4 تا رودخونه داریم: رودخونه عسل، رودخونه شیر، رودخونه آب و رودخونه شراب. مولانا میگه که جوی آب بهشت باطن صبر ماست و جوی شیر بهشت عشق ماست. اگر ما در این دنیا عشق و مهر داشته باشیم به خدا و انسانها، این به شکل شیر خودشو نشون میده. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، جوی عسل هم طاعت ماست. مستی و شوق تو جوی خمر بین، و جوی شراب هم مستی و شوق ماست. حالا میره سراغ جهنم با همین نگاه. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. پس آتش جهنم در واقع تجسم خشم ماست. ما که با خشممون آدمها رو میرنجونیم، در واقع آتش جهنم رو در درون خودمون شعله ور میکنیم. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. آن سخنهای چو ما رو کژدمت، ما رو کژدم گشت و میگیرد دمت. کسی که با زبانش دیگران رو نیش میزنه و با حرفایی که میزنه دیگران رو آزرده میکنه، این در واقع باطنش میشه مارها و عقربهای جهنم. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا رهروم می کاشتی. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. پس خاموش کردن جهنم در اختیار ماست، برافروختن جهنم در اختیار ماست. در واقع خداوند آفریدگار بهشت و جهنم نیست، انسان با افکار، اعمال و اخلاقیاتش آفریدگار جهنمه، اونم اول در وجود خودش. یک آیه در سوره مریم داریم که میگه همه از جهنم رد میشن، ان منکم الا واردها، همه از جهنم رد میشن. بعد مولانا، من نمیدونم این رو حالا از حدیثی گرفته یا خودش این رو درست کرده، میگه در روز قیامت عده‌ای به فرشته‌ها میگن که ما فکر میکردیم که حتما از جهنم عبور میکنیم، پس چرا ما در راه اصلا جهنم ندیدیم و مستقیما به بهشت رسیدیم؟ و فرشته‌ها به اونها میگن که شما در مسیرتون به سوی بهشت یه جایی، یه گلستان سرسبزی دیدید، اون گلستان جهنم بود. به خاطر اینکه شما اخلاقهای زشتتون رو از بین برده بودید، اندیشه های درست داشتید و کارهای درست انجام میدادید، جهنم نفس رو به بهشت عقل تبدیل کرده بودید. و چون شما از جهنم نفس خودتون عبور کردید و اون رو به بهشت تبدیل کردید، جهنم ما هم در حق شما به بهشت تبدیل شد. ببینید چقدر قطعه درخشانی است. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نه که دوزخ بود راه مشترک. مؤمن و کافر بر او یابد گذار، ما ندیدی من در این ره دود و نار. نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بود آن گذرگاه دنی. پس ملک گوید که آن روزه خزر که فلانجا دیده ایدن در گذر، دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت. سیاستگاه یعنی شکنجگاه. بر شما شد باغ و بستان و درخت. چرا جهنم برای شما به بهشت تبدیل شد؟ جوابش رو الان میگه. چون شما این نفس دوزخ‌خوی را، آتشی گبر فتنه جوی را، جهدها کردید و او شد پر صفا، نار را کشتید از بهر خدا. آتش شهوت که شعله میزدی، سبزه تقوا شد و نور هدی. آتش خشم از شما هم علم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد. آتش حرص از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتش‌های خیش، بهر حق کشتید جمله پیش پیش. نفس ناری را چو باغی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید. بلبلان ذکر و تسبیح اندرو، خوش سرایان در چمن بر طرف جو. داعی حق را اجابت کرده اید، در جهیم نفس آب آورده اید. چون شما همه این کارا را کردید، دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. چیست احسان را مکافات ای پسر، لطف و احسان و ثواب معتبر. دوستان، نتیجه این بحث اینه که تمام نعمت‌های بهشتی در واقع باطن کارها و اندیشه های ما هستند و تمام عذابهای جهنم باطن اندیشه ها و کارها و اخلاقیات ما هستند و ما ایم که آفریدگار دوزخ و بهشت خیشیم. یکی از نتایجی که از این بحث میگیریم اینه که چون تمام آراستگی های بهشت، تمام نعمت های بهشت همه رو علم و عمل و اندیشه و افکار ما ساخته، بنابراین همجوری که همه چیز در وجود ما آگاه و هوشیاره، همه چیز هم در بهشت هوش داره و آگاهی داره و شعور داره. در جهنم هم همین اتفاق دقیقاً میفته. به همین خاطره که مولانا میگه بهشت رو از آلت و ابزار درست نکردن، بهشت رو از عمل و علم ما انسان‌ها درست کردن. و این به نظر مولانا راز باشعور بودن اشیای بهشته. در آیات قرآن داریم که چشمه‌های بهشتی در اختیار مؤمنانه و در احادیث هم داریم که درختان بهشتی هم در اختیار مؤمنان هستند. یه مؤمنی اگر اراده کنه درخت بهشتی به سوی او میاد و میوه رو در اختیار او قرار میده. به نظر مولانا راز تمام این مسائل اینه که همه اشیای بهشت در واقع باطن علم و عمل انسانند. بنابراین همشون زنده هستند. در این قطعه‌ای که الان با هم میخونیم، مولانا بعد از اینکه به یه تعدادی از سببهای نعمتهای بهشتی اشاره میکنه و میگه اونها اندیشه ها و اخلاقیات ما انسان ها هستن، بعد میگه که چون علم و عمل ما در کنترل ماست، نعمتهای بهشتی هم در کنترل ماست. این سببها آن اثرها را نماند، کس نداند چونش جای آن نشاند. این سببها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. هر طرف خواهی روانش می کنی، آن صفت چون بود چنانش می کنی. آن صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست آن جوها روان. آن درختان مر تو را فرمان برند، کان درختان از صفاتت بابرند. چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا آن جزات. دوستان با ذکر یک نکته بحثم رو تموم میکنم. از شما خواهش میکنم مطلقاً ذهنتون رو درگیر زندگی بعد از مرگ نکنید. واقعاً پرسش‌های لاینحلی در باره زندگی بعد از مرگ وجود داره. چه تفسیر اسلامی و یهودی و مسیحی رو بپذیریم، چه تفسیر بودایی و هندویی رو بپذیریم و چه تفسیرهایی که علمای دیگر پیدا کردن. ما به جای اینکه اندیشمون رو صرف تأمل در مسائلی که به کلی از دسترس حواس ما بیرونن بکنیم، بهتره که اندیشمون رو صرف عالمی بکنیم که تا حدودی در اختیار ماست و در اینجا مجال فعالیت کردن و کار کردن و کوشش کردن رو داریم. اون چیزی که مسلمه این 70-80-90 سال زندگی این دنیا وجود داره و اصالت داره. حالا بعد از مرگ واقعا کدوم تفسیر درسته و چه اتفاقی میخواد بیفته نمیدونم. اما اگر ما این مدت رو درست زندگی بکنیم، بعد از مرگ هر اتفاقی که میخواد بیفته ما ترسی نداریم. اگر هیچی نباشه و ما با مرگ تموم بشیم، ما خوب زندگی کردیم. اگر بعد از مرگ بهشت و جهنم وجود داشته باشه، خوب زندگی کردیم، مطمئنیم که از جهنم در امانیم. اگر تولدهای دوباره وجود داشته باشه، تناسخ وجود داشته باشه، جهانهای موازی وجود داشته باشه، ما به هر حال خوب زندگی کردیم. من واقعا راهی که پیدا کردم برای اینکه از این پرسش‌های لاینحل خودمون رو نجات بدیم اینه که باید تمام توجهمون رو به این چیزی که فعلا هست و واقعیت داره معطوف کنیم. اگر درست زندگی بکنیم، هیچ بیمی از زندگی بعد از مرگ ما رو تهدید نمی‌کنه در واقع. خب دوستان، بریم سراغ حکمت 16. حکمت 16 خیلی کوچولوئه، 2 بیته. پند فعلی خلق را جذابتر، که رسد در جان هر با گوش و کر. اندران وهم امیری کم بود، در حشم تأثیر آن محکم بود. پند فعلی یعنی نصیحت عملی، نصیحت کردن با وجود خودت، پند دادن با رفتار و با عمل و مخصوصا با وجود. پند فعلی در مقابل پند زبانی قرار داره. یا خاص من با زبان مثلا به شما میگم راستگو باشید، یه وقت سالها کنار شما بودم و دروغ نگفتم، شما از راستگو بودن من راستگویی رو یاد میگیرید. مثال زدم ها، گفتم من یعنی هر کسی. این که ما با راستگو بودنمون و با راست گفتنمون به دیگران یاد بدیم که راستگو باشن، این میشه پند فعلی. اینه که با زبان به دیگران بگیم راستگو باشید، این میشه پند زبانی. خب میگه پند فعلی خلق را جذابتر. پند فعلی جذابیت بیشتری داره تا پند زبانی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پند فعلی در جان هر با گوش و کری میرسه. یعنی هم انسانهایی که شنوا هستن و پندهای زبانی رو میتونن بشنون و هم کسانی که ناشنوان و پندهای زبانی رو نمیتونن بشنون، اونها میتونن از پند فعلی و عملی ما استفاده کنن. این یک دلیل. دلیل دوم این که اندران وهم امیری کم بود. در پند عملی و فعلی توهم امیر بودن کمه. خیلی نکته عمیقیه واقعا دوستان عزیزم. وقتی که ما با زبان دیگران رو نصیحت میکنیم، خیلی از اوقات از دانشی که داریم، از اطلاعاتی که داریم، از تجربه هایی که داریم، یه توهمی به ما دست میده که ما از اون مخاطبی که داره پند ما رو میشنوه برتریم. و اصلا یکی از دلیل‌های این که ما آدما واقعا نصیحت شنیدن رو زیاد دوست نداریم اما نصیحت کردن رو خیلی دوست داریم به نظرم همینه که ما وقتی که در مقام نصیحت کننده قرار بگیریم در رابطه دست بالا از آن ما میشه و ما این که برتری بر طرف مقابل داریم. دوستان این خیلی مسئله ظریفیه واقعا ها. شما ببینید شما یه اطلاعاتی دارید، یه اخباری رو گوش دادید، خانواده شما هنوز اون اخبار رو گوش ندادن و نشنیدن. شما وقتی میرید پیش اونها فقط به خاطر اطلاعاتی که بلدید و 5 دقیقه دیگه دیگران همین اطلاعات رو از شما میگیرن، در همین چند دقیقه احساس میکنید که از دیگران بالاترید. ببینید وقتی یه خبر مهم میاد و شما به کسی میگید که این خبر مهم رو به من بگو، اگر به چهرهش نگاه کنید کاملا یک حس شادی و حس غرور و تفاخری رو توی چهره میتونید ببینید، به خاطر اینکه برای لحظاتی هم که شده آگاه بودن از یه خبر به ما یه قدرتی و تفوقی نسبت به طرف مقابل میده و این باعث میشه که ما احساس کنیم در رابطه تو جایگاه بالاتری قرار داریم. تو نصیحت کردن هم همینجوره. وقتی که ما داریم نصیحت میکنیم غالبا احساس میکنیم جایگاه دست بالا در رابطه به ما تعلق پیدا کرده، ولی وقتی که ما پند فعلی و عملی میدیم دیگه توهم برتری، توهم فضل فروشی، توهم برتری جویی دیگه وجود نداره. بنابراین در پند فعلی وهم امیری کمه. و سوم اینکه در حشم تأثیر آن محکم بود. حشم یعنی اطرافیان ما، کسانی که ما داریم اونها رو نصیحت میکنیم. پند فعلی به مراتب تاثیرگذارتر از پند زبانیه. یعنی 100 بار با زبان به کسی بگیم راست بگو، به اندازه این که خودمون در یک موقعیتی که میتونیم با دروغ نجات پیدا کنیم ولی راست میگیم، روی اونها تأثیر نمیگذاره. و اگر در طول زمان به یک انسان راستگو تبدیل شده باشیم، طبیعتاً دیگه تأثیرگذاری ما روی دیگران بیشتر و بیشتر خواهد شد، اگرچه ما به قصد تأثیرگذاری نیست که فضیلت‌ها رو در خودمون میپروریم، ولی یکی از نتایج آراسته شدن به فضیلت‌ها اینه که روی دیگران تأثیرهای قوی و شدید و ماندگاری رو میتونیم داشته باشیم. پس دوستان، موضوع این حکمت پند فعلی و پند زبانیه. دلم میخواد که این بحث نصیحت و پند رو باز کنم، چند دقیقه درباره این موضوع صحبت کنیم. نصیحت کلمه عربیه و معنای اصلیش خیرخواهیه. معنی اصلیش این نیست که ما کلمات و جملاتی رو بگیم برای اینکه دیگران رو نصیحت کرده باشیم، این معنی اصلیش نیست. معنای اصلی نصیحت خیرخواهیه. اما نصیحت به این معنایی هم که الان ما دربارش داریم صحبت می‌کنیم، دو تا معادل فارسی خیلی خوب داره، یکی پند و یکی اندرز. این سه تا کلمه یعنی نصیحت و پند و اندرز همراه با کلمه وعظ، اینها در ادبیات ما و در فرهنگ دینی و فرهنگ ملی ما خیلی زیاد به کار رفتن. نصیحت همونجور که عرض کردم در اصل از خیرخواهی ما سرچشمه میگیره و نشانه دوستیه. امکان نداره که ما عاشق کسی باشیم و دوستش بداریم و نسبت به خیر و شر او بی‌تفاوت باشیم. یعنی اگر دیدیم شری متوجه اوست، ضرر و زیانی متوجه اوست، او رو راهنمایی نکنیم، و اگر دیدیم که سودی هست که او میتونه بهش برسه باز هم او رو راهنمایی نکنیم. اگر این کار رو نکنیم معلوم میشه که ما واقعا او رو دوست نداریم. محبت خالصانه و دوستی صمیمانه بدون نصیحت و خیرخواهی وجود نداره. دوستی باعث میشه که ما نسبت به سرنوشت کسی که دوستش داریم حساس باشیم و در مقابل خطراتی که او رو تهدید میکنن در واقع ساکت نمونیم. مولانا میگه که گفت الدین و نصیحه آن رسول، آن نصیحت در لغت ضد قلول. اشاره داره به یک جمله معروفی منسوب به پیامبر اسلام که فرمودن الدین و نصیحت. اصل دین اینه که ما خیرخواه دیگران باشیم و مولانا میگه نصیحت در فرهنگ لغت عربی مقابل قلوله. قلول یعنی فریبکاری. در واقع رکن اساسی نصیحت خیرخواهیه همراه با راستیه و نقطه مقابلش اینه که ما بدخواه باشیم و فریبکار باشیم. این نصیحت راستی در دوستی، در قلولی خائن و سگ‌پوستی. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت یعنی راستی در دوستی. این تعریف نصیحت از نظر مولاناست. نصیحت واقعی اینه که ما دوست بداریم دیگران رو و در این دوست داشتن راست باشیم، صادق باشیم، خالص باشیم. اما در قلول بودن، در فریبکار بودن، ما خیانت میکنیم و سگ‌پوست میشیم. یک نکته دیگری که راجع به نصیحت باید دربارش صحبت بکنیم اینه که نصیحت و پند و اندرز باعث انتقال تجربه ها از نسلی به نسل دیگه میشه و این دانش و تجربه در طول زمان منتقل میشه. جوامعی که در اونها یک نوع عقلانیت وجود داره، اینها تلاششون رو به کار میگیرن که سنت خودشون رو به شکل پیوسته حفظ بکنن و این تجربه ها و آگاهی ها رو از نسلی به نسل دیگه منتقل بکنن. اما در جوامع عقب مانده و جوامعی که از عقلانیت بهره ای ندارن، این مسئله وجود نداره و انتقال تجربه ها و انتقال آگاهی ها از نسل ها به درستی اتفاق نمیفته. به همین خاطر هر نسلی خودش باید تجربه کنه، خودش باید بیاموزه، خودش باید سرش به سنگ بخوره تا یاد بگیره و بتونه از دانش و تجربه خودش بهره بگیره. آقای دکتر کاتوزیان یه کتابی داره، واقعا کتاب مهمیه، به نام ایران جامعه کوتاه مدت و اسم دیگرش اینه که ایران جامعه کلنگیه. ایشون با یک مثال خیلی معروف این مسئله رو مطرح میکنن. میگن که در ایران یه خونه که میسازیم 20 سال، 15 سال، 30 سال که ازش گذشت و یه مقداری دیگه خراب شد و نیاز به تعمیر پیدا کرد، ما به جایی که تعمیرش کنیم اون رو میکوبیم و یک ساختمان جدید میسازیم. به همین خاطر عمر عموم ساختمان ها از 20 یا 30 سال بیشتر نیست. در حالی که در کشورهای غربی، در آلمان، در انگلستان، در فرانسه، در سوئیس، سوئد و جای دیگه ساختمان‌ها رو مدام تعمیر می‌کنن، به همین خاطر فراوان ساختمان‌های 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله شما پیدا می‌کنید و اتفاقاً خونه‌ها هر چه قدیمی‌تر باشن ارزشمندتر هستن. اینی که ما خونه 20 ساله رو کلنگی می‌دونیم و بلافاصله می‌کوبیم و یه خونه جدید می‌سازیم، این باعث میشه که ما وقتی داریم یه خونه می‌سازیم نسبت به ساختن اون خونه نهایت وسواس و دقت رو به کار نبریم، به خاطر اینکه میدونیم به زودی این خونه خراب خواهد شد، عمرش 20 سال یا 30 سال بیشتر نیست، پس چرا ما باید اینقدر خوب و دقیق و عمیق این خونه رو بسازیم. و بعد این کلنگی بودن جامعه و کوتاه مدت بودن جامعه نشانه هایی داره و علت هایی داره، مثل اینکه مثلا انباشت سرمایه در اونجا اتفاق نمیفته، قانون گرایی و قانون مداری وجود نداره و از این حرفا. یکی از مسائلی که در همین راستا میشه بیان کرد به نظر من اینه که واقعا جوامعی هم که از عقلانیت بی‌بهره هستند، تحت سلطه یک استقلال کاذب دروغین گمان می‌کنن که همه چیز رو خودشون باید تجربه کنن، بنابراین خودشون رو از میراث عظیمی که از گذشتگان به اونها رسیده محروم می‌کنن. در چنین جوامعی انباشت تجربه و انباشت آگاهی اتفاق نمی‌افته. اینو شما حتی در دانشگاه ها هم میتونید ببینید. در غرب شما فراوان میبینید، یه تحقیق انجام شده و 3 نسل یا 4 نسل از محققان به مدت مثلا 80 سال این تحقیق رو ادامه دادن و هر نسلی چند قدم این تحقیق رو پیش برده. اما تو ایران واقعا به ندرت این اتفاق میفته و هر محققی خودش جداگانه تحقیقش رو انجام میده بدون اینکه با دیگران یافته های خودش رو به اشتراک بذاره و مساهمت کنن در تجربه کردن و اندوختن و آموختن. این نکته خیلی مهمه دوستان عزیزم، که نصیحت اگر درست اتفاق بیفته و اندرز اگر درست اتفاق بیفته، به معنای انتقال تجربه ها و دانش ها از نسلی به نسل دیگر و از انسانی به انسان دیگره. این نصیحت خیرخواهانه و صادقانه باعث میشه که از مقدار زیادی اتلاف عمر و اتلاف وقت و اتلاف انرژی صرف جویی بشه. استاد ویکتور فرانکل میگفت که من کوتوله‌ای هستم که روی دوش غول‌ها ایستادم. میگفت که من بعد از غولی مثل فروید اومدم، بعد از غولی مثل آدلر اومدم. اونها تا 500 متر رو میتونستن ببینن، ولی من سوار دوش اونها شدم، 510 متر رو میتونم ببینم، یعنی از اونها 10 متر جلوتر رو میتونم ببینم. اونا با همه بزرگیشون تا 500 متر رو میتونستن ببینن، اما این نشانه این نیست که من از اونها بزرگترم. من اگر 10 متر جلوتر از اونها رو میتونم ببینم، به خاطر اینه که روی دوش اونها ایستادم. دقت میکنید؟ واقعا ما هر قدرم دانش و تجربه‌مون کم باشه، اگر روی دوش تجربه و دانش دیگران بیستیم، مسافت بسیار بیشتری رو در زندگی میتونیم ببینیم و خطاهای کمتری رو میتونیم مرتکب بشیم و با سلامت بیشتری میتونیم زندگی بکنیم. به همین خاطره که مولانا نصیحت رو به قابله تشبیه میکنه. قابله کمک میکنه که فرزند از درون مادر بیرون بیاد و به دنیا بیاد. نصیحت هم مثل یک قابله باعث میشه که طفل حکمت از ما در واقع خارج بشه، بیرون بیاد و ما در واقع حامله ایم به طفل حکمت. و این نصیحته که مثل یه قابله این طفل حکمت رو از درون ما بیرون میکشه و در واقع ظاهر و آشکار میکنه. تا نگیرد مادران را درد زه، طفل در زادن نیابد هیچ ره. درد زه یعنی درد زایمان. این امانت در دل و دل حامله است. همه ما انسان ها بارداریم به حکمت، حامله ایم به جنین حکمت. این نصیحت ها مثال قابله است و این نصیحت ها هستند که مثل قابله ما رو که بارداریم به حکمت، در واقع این زایمان رو برای ما انجام میدن و این طفل رو به دنیا میارن. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید، درد کودک را رهیست. بنابراین دوستان عزیزم، نصیحت شنیدن در واقع به معنای شریک شدن در تجربه ها و دانش های دیگرانه. نصیحت شدن و نصیحت شنیدن در واقع باعث میشه که ما به طور رایگان از گنج شایگان دانش ها و تجربه های دیگران بهره مند بشیم. یک جمله خیلی معروفیه، نمیدونم مال کیه، قطعا مال نظامی نیست، ولی به سبک و سیاق مخزن الاسرار میخوره. میگه مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن یا تا به یکی تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بردن به کار. انسان عاقل باید دو بار به دنیا بیاد، یه بار تجربه بیاموزه و بار دیگر از این تجربه استفاده کنه. مرحوم آقای مطهری در کتاب حکمت ها و اندرس ها میگن که عده ای از انسان ها هستن، نوادری هستن که با همین یه بار متولد شدن انگار بارها متولد شدن، چنان از یافته ها و تجربه ها و دانش های دیگران استفاده می کنن. و کسانی هم هستن که اگر هزار بار هم متولد بشن از دانش ها و تجربه های خودشون و دیگران بهره مند نمی شن. یکی از جملات زیبای علی ابن ابی طالب در نامه 31 نهج البلاغه اینه که به امام حسن میگه که من انگار که با همه انسان‌ها از اول تاریخ تا الان زندگی کردم، به خاطر اینکه تاریخ گذشته رو با دقت خوندم و درس‌های لازم رو از اونها گرفتم. در واقع ما وقتی که گوش شنوایی برای نصیحت شنیدن و اندرز شنیدن داریم، گویا که به خودمون این فرصت رو میدیم که در تجربه‌های زیسته دیگران مشارکت بورزیم و در دانش‌های دیگران خودمون رو سهیم بکنیم. وجود نصیحت الملوک ها و وجود اندرز نامه ها و وجود نظام عریض و طویل وعظ در دنیای ایرانی و دنیای اسلامی به خوبی نشون دهنده این نقش بیبدیل نصیحت و پند و اندرزه. اگر خواستید لطفاً کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام از شادروان تفضلی که در قطعه زنجیری از دنیا رفتن و برای همیشه واقعاً دوستداران علم و دانش رو داغدار کردن، این کتاب با ارزش رو بخونید. در این کتاب یک بخشی هم راجع به اندرزنامه های قبل از اسلام وجود داره، تعداد زیادی از این اندرزنامه ها وجود داره و درباره اونها واقعا مقاله ها نوشته شده، پایان‌نامه ها نوشته شده، خیلی با ارزش هم. دوستان، کسی که به هیچ وجه به نصیحت های دیگران توجه نمی کنه و میخواد خودش همه چیز رو تجربه کنه، این خیلی خوبه، این واقعا شجاعت داره و میخواد محقق باشه و کار بسیار نیکویی میکنه. ولی مسئله اینجاست که در مواردی تجربه به قیمت از دست رفتن فرصت استفاده از اون تجربه تموم میشه. به قول مولانا، عمر طالب رفت، آگاهی چه سود؟ اگر من 70 سال تجربه بیاموزم و بعد دیگه وقتی تجربه رو به دست آوردم و دانش رو به دست آوردم نتونم از اون تجربه استفاده کنم، این تجربه به چه درد من میخوره؟ بنابراین در این حالی که مستقلیم، در این حالی که روی پای خودمونیم، در این حالی که مقلدانه زندگی نمی کنیم، محققانه زندگی می کنیم، باید مراقب این موضوع باشیم که در مواردی تجربه آموختن و دانش آموختن عمر ما و امکانات و توانایی های ما رو تباه می کنه و دیگه فرصتی برای بهره‌گیری از اون تجربه باقی نمی مونه. از طرف دیگه نصیحت نشنیدن به معنای محروم کردن خودمون از سرمایه های علمی و تجربی دیگرانه. شخصی که به نصیحت بی‌اعتنایی میکنه به احتمال زیاد در آینده پشیمان میشه. مولانا میگه ای که نصح ناصحان را نشنوی، فال بد با توست هر جا میروی، افعی بر پشت تو بر میرود، او ز بامی بیندش آگه کند، گوییش خاموش غمگینم مکن، گوید او خوش باش خود رفت آن سخن. یه ماری پس گردن من افتاده، من از تو کوچه دارم میرم، یه کسی از پشت بام به من میگه آقا یک مار پشت گردنت افتاده. من بهش میگم تو رو خدا حرفای تلخ نزن، منو غمگین نکن، حالمو نگیر. اونم میگه باش. چون زند افعی دهان بر گردنت، تلخ گردد جمله شادی جستند. پس بدو گویی همین بوده فلان، چون بندریدی گریبان در فغان. یا ز بالایم تو سنگی میزدی، تا مرا آن جد نمودی و بدی. چرا یه سنگی ننداختی تو کله من که من متوجه بشم یه ماری پس گردن من بود؟ چرا یقت رو چاک نکردی تا من بفهمم یه ماری پس گردن من افتاده؟ دوستان این تجربه رو من خیلی زیاد دیدم واقعا. شخص میاد و یه شخص دیگه او رو نصیحت میکنه، راه و چاه رو به او یاد میده، او هیچ گوش نمیکنه و میره و خطای بزرگی مرتکب میشه. بعد میاد یقه این نصیحت کننده رو میگیره، میگه تو اون روز باید جلو منو میگرفتی، اون روز باید دست و پای منو میبستی، اون روز پای منو باید میشکستی و نمیذاشتی که من برم و اون کار رو انجام بدم. این خیلی تجربه روزمره ایست و خیلی از وقتها اتفاق میفته. وقتی که بهش میگیم چرا این کارا رو نکردی، او بگوید زان که می آزرده ای، تو داشتی از نصیحت من و از هشدار من اذیت میشدی. تو بگویی نیک شادم کرده ای، گفت من کردم جوانمردی به پند، تا رهانم من تو را زین خشک بند. از لعیمی حق آن نشناختی، مایه ایزا و طغیان ساختی. این بود خوی لعیمان دنی، بد کند با تو چو نیکویی کنی. دوستان این چند جمله رو در فواید نصیحت خدمت شما عرض کردم، اما با وجود فوایدی که نصیحت داره، در بسیاری از موارد عموم افراد علاقه چندانی به نصیحت شدن و نصیحت شنیدن ندارند و بلکه از نصیحت نفرت دارند. فکر کنم همه ما این تجربه رو داریم که وقتی بزرگترهامون یا معلمهامون یا مثلا روحانیان ما رو نصیحت میکردن به مدت طولانی، احساس بدی پیدا میکردیم. خودمونم شاید متوجه شده باشیم وقتی دیگران رو نصیحت میکنیم حالشون بد میشه. یک دلیل این مسئله اینه که در بسیاری از اوقات نصیحت کردن خالصانه نیست، برای فضل فروشی و برتری جوییه، همون که مولانا بهش گفت وهم امیری. ما از توهم برتری در واقع مایه میگیره نصیحت کردن هامون، یعنی ما در هنگام نصیحت کردن خودمون رو در جایگاه بالاتری نسبت به طرف مقابل میبینیم و به همین خاطر حس توهین و حس تحقیر و کوچک شدن رو در طرف مقابل ایجاد میکنیم. این یک دلیل مهمیه که باعث میشه که افراد نصیحت و پند رو دوست نداشته باشن. یک دلیل دیگه اینه که خیلی از نصیحت کنندگان به محتوای نصیحت‌های خودشون اعتقاد ندارن و یا این که به اون نصیحت‌ها عمل نمی‌کنن. این واقعاً مسئله‌ای است که وجود داره. یه دلیل این که خیلی از افراد به نصیحت‌های خودشون اعتقاد ندارن اینه که در زمان لازم نمیتونن از نصیحت‌های خودشون بهره بگیرن. پدر و مادر به بچه میگه که درس بخون، دنبال لذت‌های مختلف نرو. بعد میری خود پدر و مادر قبلا این کارا رو نکرده، یعنی دنبال لذت‌های مختلف رفته، الان هم وقتی که بین اهداف جدی و لذت‌های ظاهری گرفتار میشه، راه لذت رو بر راه مصلحت خودش ترجیح میده. شما میبینید که پدر و مادر مدام به بچه میگن درس بخونید، نصیحتشون میکنن، اما خودشون هیچ کتاب نمیخونن و مطالعه نمیکنن. میبینید که شخص به دیگران میگه راستگو باشید ولی خودش راست نمیگه. به دیگران میگه که آزاررسانی به دیگران نکنید ولی خودشون این کارو نمیکنن. به قول حافظ، عنان به میکده خواهیم تافت، زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. این مطلب خیلی مهمه که ما غالبا نصیحت هایی میکنیم و چون خودمون به اون نصیحت ها اعتقاد نداریم یا اون نصیحت ها رو عمل نمیکنیم، وقتی که این نصیحت ها رو به دیگران میگیم اونها خوشحال نمیشن و تأثیری در اونها نمیگذاره. ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبت تو گشت از چه تن زدی. ای خرد کو پند شکرخای تو، دور توست این دم چه شد هیهای تو. ای ز دلها برده صد تشویش را، نوبت تو شد به جنبان ریش را. چون به درد دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد تن زدی. مسئله دیگه اینه که معمولا به زمان و مکان نصیحت توجه نمیشه. دوستان خواهش میکنم به این موضوع توجه کنید. زمانی که فرزند ما یا دانش آموز ما یا دوست ما یا همسر ما درگیر احساساتی مثل شادی و اندوه و پشیمانی و نظایر این هاست، بیشتر از نصیحت شنیدن نیازمند همدردی و همدلیه. ولی ما غالبا در چنین زمانهایی نصیحت میکنیم. ببینید من چند تا مثال خیلی روتین و روزمره بزنم. بچه شما در امتحان قبول شده یا کارنامه‌شو آورده با نمرات خیلی درخشان، خوشحال اومده میگه بابا مامان من نمرات خیلی عالی آوردم. به جای اینکه شما در خوشحالی او سهیم باشید، اونو مینشونید یک ساعت و نیم براش درباره این صحبت میکنید که ببین عزیز دلم اگر درس بخونی آخرش انقدر خوشحال میشی. واقعا او بیشتر از اینکه به نصیحت ما نیاز داشته باشه، به این نیاز داره که ما با شادی او همراهی کنیم، با شادی او همدلی کنیم. یا فرض کنید که دوست شما یک شکست عاطفی پیدا کرده، اومده پیش شما داره گریه میکنه. شما شروع میکنید او رو به رگبار نصیحت میبندید. اون زمان زمان نصیحت کردن نیست، زمان همدلیه. اول باید دردشو به رسمیت بشناسید، دردشو بفهمید، دردشو کاملا درک بکنید. بعد از همدردی کردن اگر شرایط مناسب بود اون وقت میتونید در واقع نصیحت هم بکنید. یا اینکه شخص خسته و خوابالوده و ما نصیحتش میکنیم، یا شخص عجله داره میخواد به جایی بره، ما شروع میکنیم به نصیحت کردن. این توجه نکردن به زمان و مکان و شرایط نصیحت باعث میشه که اشخاص نصیحت کردن رو چندان دلچسب و شیرین و خوشایند نیابن. و یک نکته دیگه اینه که غالبا دوستان عزیزم، بچه ها در سنین کودکی و نوجوانی علاقه زیادی به نصیحت کردن ندارن. یعنی واقعا زیر 15-16 سال نصیحت کردن مخصوصا طولانی مدت اگر باشه و با یک نگاه تحقیرآمیز و تحکم‌آمیز همراه باشه، معمولا جواب خوبی نمیگیره و بلکه باعث ایجاد خستگی و نفرت در اون شخص میشه. باید اجازه بدیم که شخص از اون شادی و شنگولی و شعف دوره کودکی و نوجوانی بگذره، به یک پختگی نسبی برسه که آمادگی نصیحت شنیدن رو داشته باشه. اگر هم کودکان یا نوجوانان رو میخوایم نصیحت کنیم، باید بسیار کوتاه باشه، بسیار محبت آمیز باشه و بیش از آن که با امر و نهی انجام بشه، یعنی بکن نکن و با اینجور کلمات همراه باشه، با قصه و با تحلیل و با بررسی و تمثیل و اینها همراه باشه. تحقیقات دانشمندان نشون میده که یکی از موانع بازدارنده روابط میان پدران و مادران با فرزندانشون نصیحت کردنه. یعنی 4 تا عامل بازدارنده مهم ارتباطی وجود داره. یکی قضاوت کردنه، یکی تفتیش و بازجویی کردنه، یکیش سرزنش کردنه و یکی هم نصیحت کردن. این 4 تا اگر زیاد اتفاق بیفته باعث میشه که رابطه دو شخص با همدیگه خراب بشه. شما ببینید واقعا با فرزندتون مدت زیادی صحبت میکنید، سوالات مختلف میکنید، او جوابهای کوتاه میده، سرش پایینه، با در واقع نخ فرش داره بازی میکنه یا به گوشیش نگاه میکنه یا از پنجره به بیرون نگاه میکنه و بلا فاصله میره توی اتاقش. میبینید 2 ساعت با دوستش میتونه صحبت کنه. علت این که بچه میشه مثل یک اتاق دربسته که شما راهی به درونش ندارید، یکیش اینه که از این موانع بازدارنده ارتباط زیاد استفاده کردیم. وقتی بچه یه موضوعی رو با ما در میون میذاره و ما سوال و جواب زیاد میکنیم، تفتیش میکنیم و بازجویی میکنیم، دفعه بعدی دیگه بچه محاله بیاد راز دلش رو با ما در میون بگذاره. وقتی که حرف دلش رو به ما میگه و ما او رو فراوان سرزنش و نکوهش میکنیم یا درباره او قضاوت میکنیم یا او رو نصیحت زیاد میکنیم، یواش یواش بچه به درون خودش فرو میره و دیگه اگر مشکلی داشت خودش رو به روی ما باز نمیکنه، گشودگی به طرف ما پیدا نمیکنه. دوستان این خیلی خطرناکه. پدر و مادرهایی که با این رفتارهای بازدارنده باعث شدن که بچه با اونها حرف نزنه، این پدر و مادرها آسیب بزرگی به بچه وارد میکنن. اونم اینه که بچه ها در آینده در موقعیتهایی قرار میگیرن که به دانش و تجربه پدر و مادر نیاز دارن، اما چون از قضاوت و نصیحت و سرزنش و در واقع بازجویی پدر و مادر میترسن، نمیان پیش پدر و مادر و صحبت نمیکنن و میرن پیش دیگران. بنابراین اگر میخوایم رابطه ما با بچه ها خوب بشه، این 4 تا مانع که یکیشون هم نصیحت کردنه باید به حد اقل ممکن برسونیم. یعنی نصیحت کوتاه باشه، محبت آمیز باشه و حتی الامکان با داستان و تحلیل و تمثیل و انواع اینها همراه باشه. دو تا نکته دیگه بگم و این بحث رو تموم کنم. اینه که در زمانی که داریم نصیحت میکنیم، یه زمانهای واقعا ناگزیریم دیگران رو نصیحت کنیم، باید مدام به رفتارهای غیر کلامی، یعنی به زبان بدن اونها نگاه کنیم. اگر دیدیم کلافن، خستن، نگاهشون رو از ما میدزدن، به سخنان ما توجه نمیکنن، این دست اون دست میکنن، عمیق گوش نمیدن، باید بدونیم که خودمون رو سر کار گذاشتیم. این نصیحت کردن بیفایده است و باید هر جوری هست نصیحت رو کوتاه کنیم و در واقع اجازه بدیم که شخص به دنبال کار خودش بره. اما زمانی که شخص داره گوش میده، توجه میکنه و حواسش رو به جای دیگه معطوف نمیکنه، معلوم میشه که نصیحت در وجود او داره سر جای خودش مینشینه. و به نظرم یکی از عالی ترین کارهایی که در نصیحت میشه انجام داد اینه که ما بدون این که قصد نصیحت کردن داشته باشیم، تلاش بکنیم وجودمون، خود وجود ما و عمل ما، بدون اینکه از زبان استفاده کنیم، دعوت کننده دیگران به طرف کارهای خوب و بازدارنده اونها از کارهای نادرست باشه. حدیث خیلی معروفی است که میگه کونوا دعاة الناس الی الله بغیر السنتکم، دیگران رو بدون زبان به سوی خداوند دعوت کنید. این مطلب واقعا مطلب مهمیه دوستان عزیزم. این جمله امرسون رو من چند بار تو جلسات مختلف خوندم، امیدوارم تکرار شما رو اذیت نکنه، هرچند که واقعا بر ملولان این مکرر کردن است. نزد من قند مکرر خوردن است یا قند مکرر بردن است. امرسون میگه آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد میکشد که نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم. یعنی تو با بودنت با من حرف میزنی، بودن تو اجازه نمیده چیزهایی رو که میگی من بشنوم. مسئله اینجاست که دوستان عزیزم، ما همونجوری که تو بخش مربوط به بهشت و جهنم گفتم، با علم و عملمون به تدریج در طول زمان خودمون رو میسازیم. اگر ما صادقانه و درست و خالصانه و آگاهانه زندگی بکنیم، به تدریج وجود ما میشه یک وجود سالم، صالح، پاک، پر از انرژی و نور که اصلاً بدون این که حرفی بزنیم در واقع در دیگران اثر خوب بذاریم و اونها رو به طرف خوبی دعوت میکنیم. خود من واقعا در زندگیم با آدمای روبرو شدم که اصلا نصیحت نکردن من رو، ولی با یه بار دیدن، با چند دقیقه دیدن، تا سالها من هر وقت به یادشون افتادم احساس کردم دلم میخواد که آدم بهتری بشم و کارهای خوبی رو انجام بدم. پس ما بیشتر با بودنمون، با انرژیمون، با نوع زیستنمون داریم با دیگران گفتگو میکنیم. قبل از اینکه زبان من با گوش شما و زبان شما با گوش من وارد گفت و شنود بشن، وجود ما با همدیگه وارد داد و ستد شدن. حتی زمانی که ما خاموش در کنار همدیگه قرار گرفتیم و هیچ کار خاصی انجام نمیدیم، در همدیگه باز میتابیم و احساسات و اندیشه های ما به همدیگه منتقل میشن. به قول مولانا، می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. خوبی های ما از یک راه پنهانی به هم منتقل میشه و بدی های ما هم از یک راه پنهانی به هم منتقل میشه. بنابراین ما با خود وجودمون، با خود بودنمون، با نفس هستیمون با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و اون کاری رو که با زبان میخوایم انجام بدیم، با نصیحت کردن، با صرف بودنمون میتونیم انجام بدیم. گذشته از صرف بودنمون، ما از طریق اعمالمون و کارهایی که انجام میدیم هم میتونیم دیگران رو در واقع نصیحت بکنیم و اونها رو از کارهای بد باز بداریم یا به کارهای خوب تشویق کنیم. در ضمن یکی از حکمت‌ها من راجع به رفتارهای کلامی و رفتارهای غیر کلامی صحبت کردم. ما یک رفتار کلامی داریم، یعنی زبان، و یک رفتار غیر کلامی داریم مثل زبان بدن، رفتار چهره، فضا، زمان، محیط فیزیکی، بو، لحن صدا و امثال اونها. دوستان، پند فعلی یا نصیحت عملی و بودن یک رفتار غیر کلامیه. پند قولی و زبانی یک رفتار کلامیه. من با زبانم به شما میگم راست بگید، با عملم هم راستگویی رو به شما القا میکنم. در اینجا در واقع من هم از رفتار کلامی استفاده کردم، هم از رفتار غیر کلامی برای نصیحت کردم. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما ببینیم نقش رابطه رفتارهای کلامی با رفتارهای غیر کلامی چیه. رفتارهای غیر کلامی چهار پنج تا خاصیت دارن، چهار پنج تا نقش دارن در ارتباط با رفتارهای کلامی. یکیش تکذیبه و یکیش تصدیقه. تکذیب یعنی این که من با زبانم چیزی میگم و با رفتارم کاری رو انجام میدم که اون سخن من رو تکذیب میکنه. مثلا من با دستم به نانوا اشاره میکنم و علامت دو رو نشون میدم و با زبانم میگم 5 تا نون به من بده. خب زبان میگه 5 تا نون ولی انگشتا میگه 2 تا نون. اینجا در واقع رفتار غیر کلامی من، یعنی زبان بدن من، داره زبان من رو تکذیب میکنه. و گاهی اوقات هم رفتار غیر کلامی رفتار کلامی رو تایید و تصدیق میکنه. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که اگر بین رفتار غیر کلامی و رفتار کلامی تعارض وجود داشته باشه، انسان‌ها حتماً طرف رفتار غیر کلامی رو می‌گیرن. یعنی من اگر به زبان به شما گفتم راست بگید و به عمل خودم دروغ گفتم، شما به عمل من نگاه می‌کنید. به قول مولانا، آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می‌آیی فرخنده پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست در زانوی تو. تو اگر داری از حمام میای، زانوی تو داره میگه که کثیفی و از حمام نمیای. بنابراین دوستان عزیزم، پند فعلی اگر پشتوانه پند زبانی بشه بسیار جذابه، بسیار تاثیرگذاره، وهم امیری هم در اون کمه. اما اگر پند عملی ما، پند زبانی ما رو تکذیب کنه، تمام حرفایی که با زبان به دیگران میزنیم باطل خواهند شد و برباد هوا خواهند رفت. بنابراین پند فعلی خلق را جذابتر. خب دوستان عزیزم، خسته نباشید. اگر سوالی یا نکته‌ای هست لطفا بفرمایید. حکمت 17. هم ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها، از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید از آنها چیزکی. لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهند این زیر و این بم آن طرب. آب چون آمیخت با بول و کمیز، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش آتشی را می کشد. گر نجس شد آب این طبعش بماند، کاتش غم را به طبع خود نشاند. پس قضای عاشقان آمد سماع، که درو باشد خیال اجتماع. قوتی گیرد خیالات زمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. آتش عشق از نواها گشت تیز، آنچنان که آتش آن جوز ریز. همجور که دیدید دوستان عزیزم، این قطعه درخشان و عالی در برای موسیقی هست و سماع، در واقع سماع به معنای شنیدن موسیقی. و نکته خیلی مهمی که مولانا در این قطعه درخشان مطرح میکنه اینه که موسیقی هایی که در عالم بشری میبینیم در واقع بازتاب موسیقی کیهانی و افلاک هست. موسیقی هست که در افلاک وجود داره و این موسیقی اومده در دنیای انسانی، آلوده شده، خلوصش رو از دست داده، ولی باز هم همچنان اثر خودش رو در زندگی ما داره. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل. سرنا یک ساز در موسیقی که صداش معمولا پایین‌تر نسبت به دهل، و سرنا و دهل رو معمولا با هم میزنن. چون صدای سرنا ضعیف‌تره بهش گفته ناله، و چون صدای دهل خیلی بزرگه بهش گفته تهدید. سرنا و دهل رو به عنوان دو تا ساز آورده. اینا مجازن به معنای همه سازها هستن. صداهای سازها چیزکی ماند بدان ناغور کل. ناغور یعنی شیپور. ناغور کل رو بعضی از مفسران مثنوی سور اسرافیل در نظر گرفتن، ولی درست نیست. ناغور کل در واقع یعنی موسیقی کیهانی، موسیقی افلاک، که اون هم در واقع از نوای خداوند گرفته شده. پس حکیمان گفتند این لحنها، از دوار چرخ بگرفتیم ما. دوار یعنی حرکت و گردش و دوران. منظورش از حکیمان، حکیمان یونانه که در صدر اونها فیثاغورسه و بعدش هم افلاطونه که در دنیای اسلام هم اخوان الصفا سخنان اون بزرگان رو در واقع آوردن و بررسی کردن. ولی مهمترین کسی که این صحبت رو مطرح کرده فیثاغورسه. فیثاغورس با نبوغش یا با تخیل خیلی عجیبش به این نتیجه رسیده بود که اجرام آسمانی و افلاک در واقع صداها و تنینهایی دارن. فاصله های اونها به گونه ایست که مثل نوت‌های موسیقی صدا تولید میکنه و عرض کنم خدمتتون یک ایقاع و توازن و یک هماهنگی شگفت‌آوری در بین افلاک وجود داره و اگر کسی گوش جانش باز باشه میتونه یک موسیقی دلانگیز و دلنشینی رو بشنوه که در بین افلاک تنین انداخته و این موسیقی که در دنیای ماست با سازها انجام میشه، این موسیقی رو از گردش افلاک گرفتن. پس در واقع میخواد بگه یک موسیقی کیهانی وجود داره، یک موسیقی انسانی. موسیقی انسانی ما از روی موسیقی کیهانی ساخته شده. بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. این آوازها و نواهایی که انسانها با تنبور به عنوان یک ساز و همه سازها و با حلق یعنی از طریق آواز اینها رو می سرایند، اینها همه بانگ گردش های چرخه. پس هم آواز و هم ساز به نظر مولانا از بانگ گردش های آسمان گرفته شده. مؤمنان گویند کاثار بهشت نغز گردانید هر آواز زشت. مؤمنان نظرشون اینه که در بهشت هر صدای زشتی زیبا میشه، یعنی هر انسانی که صداش زشت باشه و به بهشت بره صداش زیبا میشه. اول هم که ما در بهشت بودیم و از بهشت بیرون اومدیم، هر کسی که در بهشت بوده صدای زیبایی داشته. بنابراین یک ریشه موسیقی هم میشه اون صداهای زیبایی که ما در بهشت شنیدیم و بعد به دنیا اومدیم و اونها رو فراموش کردیم. ممکنه که شما بگید که آقا جون ما که در بهشت نبودیم، طبق روایت های دینی فقط بابا بزرگمون آدم و مامان بزرگمون هوا اونجا بودن، ما اونجا نبودیم. مولانا میگه ما همه اجزای آدم هستیم و بنابراین چون اعضا و اجزای آدم بودیم و اون موقع مجمل بودیم، الان مفصل شدیم، ما همه مثل آدم اون صداها رو شنیدیم. ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشت آن لحنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی یادمان آید از آنها چیزکی. پس همه ما به نظر مولانا لحنهای بهشتی و صدای گردش افلاک رو شنیدیم، ولی اومدیم تو عالم ماده، تردید بر ما ریخته شده بر اثر آب و گل. آب و گل بر ما شک و تردید ریخته، یعنی ما آلوده شدیم به مسائل دنیایی، ولی یه چیزی از اون صداهایی که قبلا تو بهش شنیدیم به یادمون میاد. لیک چون آمیخت با خاک کرب کی دهند این زیر و این بم آن طرب. خاک کرب یعنی خاک سختی و خاک بلا و بدبختی، اینجا منظورش خاک مادیاته. اما چون اون موسیقی درخشان خالص با آب و خاک عالم ماده آمیخته شد، دیگه زیر و بم موسیقی اون طرب و شادی رو در ما ایجاد نمی‌کنه. اون موسیقی اصیل بهشتی و آسمانی ما رو به اوج شادی میرسونه. اما موسیقی های دنیایی چون آمیخته شدن با آب و گل، آمیخته شدن با شک و تردید، اینها دیگه اون اثر واقعی خودشون از دست دادن، ولی هنوزم اثر خودشون رو دارن. برای که این موضوع رو توضیح بده دوستان عزیزم، یه مثالی آورده. این مثال یه ذره رکیکه، ولی لطفاً فقط به مثال توجه کنید و به وجه شبه، به بقیهش دیگه کار نداشته باشید. آب خالص، آبی که ناب و زلال باشه، میتونیم ازش بخوریم، میتونیم باش غذا درست کنیم، میتونیم بدنمون رو بشوریم و هزار تا خاصیت دیگه داره. حالا فرض کنید که یه حیوانی اومده داخل این آب زلال شفاف پاک خالص ادرار کرده. خب بر اثر آمیخته شدن آب با اون ادرار، مزه آب عوض میشه، بوی آب عوض میشه، ما دیگه با این آب نمیتونیم بدنمون رو بشوریم، دیگه از این آب نمیتونیم بخوریم، با این آب غذا درست نمی کنیم. اما این معناش این نیست که این آب تمام خاصیتاش رو از دست داده، نه، هنوزم این آب یه سری از خاصیتهای خودش رو داره. مثلا اگر آب آمیخته با بول رو روی آتش بریزیم، آتش رو خاموش میکنه. بنابراین همه آثارش از بین نرفته. اون موسیقی پاک آسمانی اومده قاطی شده با آب و گل عالم ماده، قاطی شده با رذیلت‌های ما انسان‌ها، قاطی شده با تردیدهای ما، خیلی از ویژگی‌های حیات‌بخش خودش رو از دست داده. اما هنوز هم ما می‌بینیم موسیقی‌هایی هستند در این جهان که آتش غم ما رو خاموش می‌کنن، شادی در ما ایجاد می‌کنن، ما رو پاک و پاکیزه می‌کنن. بنابراین اگرچه از قدرت و خلوص و شفافیت این موسیقی‌ها کاسته شده، ولی همچنان ما می‌تونیم از اونها استفاده کنیم و بهره بگیریم. آب چون آمیخ با بول و کمیز، کمیز یعنی ادرار، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش آتشی را میکشد. گیرش یعنی فرض کن، حتی فرض میکنیم که این آب کاملا به ادرار تبدیل شده، باز هم میتونه آتش رو بکشه. کشتن آتش یعنی خاموش کردن آتش، چون ظاهرا این تعبیر کشتن آتش و مردن آتش از دین زرتشتی اومده، چون برای آتش قداست قائل بودن و آتش رو زنده میدونستن. وقتی آتش خاموش میشد میگفتن آتش مرد، وقتی هم آتش رو خاموش میکردن میگفتن که آتش رو کشت. مثلا آتشی را میکشد، اینجا منظور از آتش غم، اندوه. آتش استعاره است برای غم و اندوه، یعنی غم ما رو این موسیقی آمیخته و آلوده باز هم خاموش میکنه و ساکت میکنه. گر نجس شد آب این طبعش بماند، کآتش غم را به طبع خود نشاند. نتیجه چی میشه؟ پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. آمد یعنی است، پس سما قضای عاشقانه، عاشقان با سما رشد میکنن، پرورش پیدا میکنن. دوستان سما یعنی شنیدن، مطلق شنیدن. الان شما حرفای منو دارید سما میکنید، اما به معنای خاص‌تر سما یعنی شنیدن موسیقی. و چون شنیدن موسیقی به رقصیدن ختم میشه، معمولا سما به معنی رقص اومده. اما اینجا مولانا از بین این سه تا معنای در واقع سما به معنای دوم داره توجه میکنه، یعنی شنیدن موسیقی. پس این مصرع رو اینجوری میتونیم بازنویسی کنیم: پس شنیدن موسیقی غذای عاشقانه. دوستان فکر کنم همه دوستانی که تو جلسه ما حاضرن واقعا این ویژگی رو دارن. بعید میدونم کسی باشه که این ویژگی رو نداشته باشه، که موقع کار کردن، موقع غذا خوردن، موقع مسافرت، موقع شادی، موقع غم، دوست داریم که یک موسیقی و یک صدایی خوش در اطراف ما باشه. واقعا موسیقی غذای روحه و من همیشه دلم سوخته برای اون بیچاره هایی که موسیقی رو حرام میدونن، یعنی خیلی از ذات زندگی و از حقیقت زندگی خودشون رو محروم کردن و دور کردن با حرام دانستن موسیقی. پس غذای عاشقان آمد سما. چرا؟ چرا سما غذای عاشقانه؟ که درو باشد خیال اجتماع. اجتماع اینجا به معنی اجتماع امروزی نیست، اجتماع یعنی جمعیت خاطر، یعنی تمرکز حواس، یعنی همه قوای درونی و بیرونی خود رو در یک کار متمرکز کردن. به نظر مولانا شنیدن موسیقی خوب یکی از فایده هاش اینه که برای ما تمرکز حواس میاره. کسانی که مدیتیشن میکنن، یوگا میکنن و یک موسیقی های مناسب مدیتیشن گوش میدن، میدونن که واقعا اون موسیقی چه قدرتی داره در جمع کردن حواس انسان. پس یک فایده مهم شنیدن موسیقی خوب اینه که جمعیت خاطر ایجاد میکنه و ما رو از تفرقه روانی دور میکنه. دوستان موسیقی واقعی رو دارم میگم، ما این موسیقی هایی که میشنویم واقعا به هر چیزی شبیه جز موسیقی با اینا کار ندارم. ما خیلی از این موسیقی ها مثل اینه که یک اتاق پر از شیشه رو در نظر بگیرید که با سنگ اون شیشه رو میشکنیم، یا یک خاوری، یک هجده چرخی میره داخل این اتاق پر از شیشه. اینقدر صداها نابهنجارن، ناموزونن و گوش خراشن که نه تنها اجتماعی و جمعیت خاطری در ما ایجاد نمی‌کنن، بلکه اون یه ذره حواس جمع ما رو هم از بین می‌برن. منظورم اونا نیست، موسیقی های درجه اول در دنیای معاصر ما در ایران، مثلا کارهای شادروان، استاد بی‌نظیر و یگانه محمد رضا شجریان از این قبیل هستند، کارهای استاد شهرام ناظری و دیگران که خودتون می‌شناسید. قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. بر اثر سماع موسیقی و شنیدن موسیقی خیالات ضمیر ما قوت میگیرن. دوستان انشالله ما در ضمن حکمت ها بعدها به خیال میرسیم و اونجا راجع به خیال صحبت میکنیم. دو جور خیال داریم، خیال بد و خیال خوب. خیال خوب باعث امید، باعث نشاط، باعث حرکت و باعث رشد میشه و خیال بد باعث تنبلی و باعث در واقع غم و اندوه و بیحرکتی میشه. این خیالات ضمیر که مولانا میگه بر اثر سماع موسیقی قوت میگیرن، منظور خیالات خوشه. یعنی بر اثر موسیقی تخیلها و خیالهای نیکوی درون ما قدرت پیدا میکنند و بلکه بر اثر موسیقی بانگ و صفیر یعنی صدا صورت پیدا میکنه. یعنی موسیقی انقدر قویه که میتونه صدا رو به تصویر تبدیل کنه. شما گاهی اوقات میبینید با شنیدن یک آهنگی انگار یک صحنه پیش روی شما مجسم میشه. من خیالات رو گفتم خیالات خوش، ولی دوستان میتونه خیالات بدم باشه، انشالله بعدن توضیح میدم. موسیقی به کلی کلن خیالات درون ما رو قوی میکنه، چه خیالات خوب چه خیالات بد. آتش عشق از نواها گشت تیز، آنچنان که آتش آن جوز ریز. فایده دیگه موسیقی اینه که آتش عشق رو در درون ما تیز میکنه و شعله ور میکنه، همچنان که آتش اون جوز ریز رو تند و تیز کرد. جوز یعنی گردو. در ادامه این ابیات مولانا داستانی آورده. یه آقای تشنه بود، بالای درخت نشسته بود، گردوها رو از درخت میکند مینداخت داخل آب. یه کسی بهش گفت چرا این کار رو انجام میدی؟ گفت که من این گردوها رو تو آب میندازم، صدای آب به گوش من میاد و عشق من برای رسیدن به آب بیشتر و بیشتر میشه. این داستان رو یه جای دیگه هم به این شکلی مطرح کرده و تعبیر خیلی زیبای بانگ آب که نام کتاب خانم سودابه کریمی عزیز هست از این داستان دوم گرفته شده. خب پس موسیقی آتش عشق رو هم در درون ما شعله ور میکنه. دوستان دیگه فرصتی برای توضیح دادن این حکمت 17 هم نیست. انشاءالله جلسه بعد چند دقیقه اینو توضیح میدم و بعد بحثمون رو ادامه میدیم با حکمت های 18 هم و 19 هم. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه. 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 مفید